ستارگان وکالت تقدیم می کند. دوره حقوقدان کارآفرین جلسه 9.
سلام، عرض ادب و احترام. موضوع جلسات امروزمون این بود: 9 اصل موفقیت یک کسب و کار ثروت ساز. خب فرمودید شما وکالت تو چه حوزه ای رو پیشنهاد میکنید؟ نه فقط در رشته حقوق، در هر زمینه ای بگم، در رشته هایی که میگن بیکاری هست و کار نیست، هست، هم کار هست هم پول هست. در رشته هایی که اصلا شما فکر میکنید نه دیگه اینجا خبری نیست، هست. ما همزمان دو تا مشکل داریم، افرادی که کار ندارند، کارهایی که رو زمین موندن، یا کارآفرین هایی که نیروی کار ندارند. همین الان که صحبت میکنیم کارآفرین ها دنبال نیروی کارن، کارخونه ها دنبال نیروی کارن، نیروی کاری که کار کنه، ارزش ایجاد کنه، وجود نداره. مشکل به نظرم در سیستم آموزشی جهان و شاید پررنگ، خیلی پررنگتر در کشور ما اینه که دانشگاه و تحصیلات مانع آموزش واقعی ما شده. یعنی زمان زیادی رو در دانشگاه ها، مدارس، مدرسه ها میگذرونیم، ولی برای کار و زندگی آماده نمیشیم. محتویاتی تو سر اون، مخصوصا در حوزه علوم انسانی، ولی نمیتونیم ارزشی ارائه کنیم. مشکل به نظر اینجاست. خب فرمودید که وکالت تو چه حوزه‌ای رو پیشنهاد میکنید؟ گفتم در هر حوزه هم کار هم پوله. شما باید انتخاب کنید. نه من، نه هیچ کس دیگه ای نمیتونه به شما این رو بگه. نه من و نه هیچ کس دیگه ای به این سوال شما نمیتونه جواب بده. فقط یک نفر میتونه و اون فقط خودتونید. حالا باید چی کار کنید؟ باید این کار رو بکنید. اول حوزه های مختلف رو بشناسید، به شناخت واقعی و صادق برسید، چون خیلی از شناخت های ما کاذبه، بر اساس ذهنیت هاست، بر اساس کلیشه هاست، بر اساس یک خبر هست، بر اساس این هاست. نه، بریم و بشناسیم، ارزش داره. بریم بفهمیم اشتباه، برگردیم بشناسیم و با آدم هایی که رو راست و صادق و امینن مشورت کنید که تو اون حوزه کار میکنن واقعا، که مزیت هاش چیه، عیباش چیه، چه خوبی هایی داره، چه بدی هایی داره. افرادی که بدونید همه چیز رو به شما میگم، و بعد بتونید اونی که مال خودتون هست انتخاب کنید، اونی که بهش علاقه دارید انتخاب کنید. وقتی علاقه داشته باشید موفق میشید. حالا پیش داوری نباید بکنیم. ما خیلی جاها فکر میکنیم علاقه نداریم، مثلا از یک معلممون بعدمون میومده، فکر میکنیم فلان بخش اصلا دوست نداریم، در حالی که اینجوری نیست. اگه یک نفر دیگه خوب بهمون آموزش بده، دوستدار اون بخش میشیم. پس با زمینه های مختلف آشنایی پیدا کنید و بعد در یک حوزه موفق بشید. الان مثلا حوزه خانواده میگن که حوزه یکی نمیدونم پول کمه، پرونده اینجوری است، فلانه. من در مشهد یکی از دوستامون در یک سال 900 پرونده خانواده داشت که متعادلش تقریبا 10 میلیون براش میمونه. حالا کف 6 میلیون تا 20 میلیون چقدر میشه؟ چرا هست؟ برای او چرا هست؟ همونی که گفتم، بازاریابیش فوق‌العاده است، ارتباطاتش خیلی زیاده و کارم بلده. کاره و میری اونجا هم مشاوره‌ای که به شما میده، به شما میگه راهش اینه، بهتون قشنگ میگه. بعد اینقدر ازتون زمان میگیره. حالا ممکنه همچین اشتباهی هم بکنی، اینجاش ریسک اشتباه داره. اگر میتونی برو انجام بده، به همین راحتی ها، میتونی برو انجام بده. یا شما بپرسید خودم میتونم به عنوان وکیل، نه غیر وکیل، میتونم انجام بدم؟ میگه آره انجام بده، اگرم سوالی داشتین شماره من. ولی اگه اینقدر ازت زمان میگیره، ممکن اشتباه کنی، ممکنم اعصابت خوش. همینه، من براتون مثلا با 6 میلیون، با 10 میلیون، با 15 میلیون انجام میدم. اکثر افرادی که سرشون به تنشون میارزه، زمانشون رو برای 6 میلیون تلف نمیکنن. اکثرا این کار نمیکنن. آدمهای درست حسابی میگه 6 میلیون یا 10 میلیون، مثلا من 4 روز بگذارم برای 10 میلیون، هیچ وقت این کار انجام نمیده، اونم تازه ریسک داره و موفق میشه. ببینید، پس تو هر حوزه میشه موفق شد. دانشش رو باید داشته باشیم، مهارت‌های جانبیش رو داشته باشیم، علاقه داشته باشیم، تمرکز کنیم و کار کنیم. ولی خودتون باید تعیین کنید. من واقعا نمیتونم تعیین کنم. بریم سراغ اصل شماره 2. قبلش یک نکته بگم. اسمش نمیدونم چی بگذارم. انتقال تجربه بگذارم خوبه. این مطالبی که میگم در حوزه کسب و کار، غیر از این که به درد خودتون میخوره، 100% نه، 70% خیلی هم به درد میخوره، یک فایده خیلی بزرگ دیگه داره. اینه که نگاه شما به کارخونه دارا، به کسب و کارا، به کارگاه ها عوض میشه. بعد زبانشون هم تا حد زیاد یاد میگیرید. بعد باشون همزاد پنداری و هم زبانی میکنید. اعتماد زیادی شکل میگیره. مثال بگم خدمتتون. چند سال قبل یکی از همکارای وکیل اومد، من اونجا مدیر دپارتمان یک بخشی بودم، یک بخش مدیریتی داشتم و بعد با هم میخواست اونجا جذب بشه. یک گله که کرد، گفت من هر جا تا حالا کار کردم، یک استکان رو میز بود، گفت مدیرها اینجوری هن، این استکان رو که میخوان بردارن بگذارن اینجا هزینه شه حساب میکنن، این چه مدلیه؟ حالا شما تو همین دوره یاد میگیرید که چقدر مهم هست هزینه ها، چقدر یک صاحب کسب کار باید به هزینه ها توجه کنه. من همین جلسه امروز روی این موضوع خیلی صحبت میکنم. بعد شما نگرانی شما میشه نگرانی اون، یعنی شما به هزینه ها توجه میکنید. یعنی یکی از چیزهایی که راجبش مذاکره میکنید، میگید مثلا اگر این کار رو انجام بدی هزینت اینقدر میاد پایین. این کلمه رو بگی، اون اصلا نوع نگاهش به شما متفاوت میشه. مثال بگم، یک دوستی در بیمه کار میکرد، تخصصش بیمه بود. خب رفته بود جایی و درخواست همکاری کرده بود با یک کارخونه، یا اونا درخواست کرده بود، هر حال آشنا شده بودن. خب جلسه اول این گفته بود که قرارداد، گفته باشه این قرارداد مثلا صحبت هامون نمی کنیم، اما انعقاد قرارداد بمونه راجب این که من یک آشنایی با کار شما پیدا کنم در بخش بیمه. بیمه نامه هاتون بیارید رایگان، من میشینم یک روز دو روز مطالعه میکنم، یک مشاوره به شما میدم و بعد ببینیم اصلا کار برای من هست، اصلا من اینجا صرفه دارم یا برای شما هزینم. ببینید عبارات رو، ببینم من اینجا برای شما میام، از هزینه هاتون کم میکنم یا هزینتون اضاف میکنم. من اینجا که بیام باری به دوش میگیرم، بارتون سبک میکنم یا بارتون سنگین میکنم، این مشخص شه. بعد با هم سر بحث مالیش به توافق میرسیم. دو روز نشسته بود قراردادهای بیمهشون رو خونده بود و نگاه کرده بود. بعد یک جلسه گذاشته بود با مدیرش، گفته بود خب شما الان اصلا یک بیمه نامه دارید، اینجا بیمه آتش سوزی کردید، مثلا این بیمه کردید بیمه آتش سوزی کردید و بیمه سرقت و آتش سوزی و فلان، چقدر؟ مثلا 2 میلیارد، مثل همه عددا مثاله، 2 میلیارد شما دارید حق بیمه میدید به خاطر این. کل ارزش اینجا مگه چقدره؟ گفته بودن مثلا ارزشش 800 میلیارد. گفته بود 800 میلیارد با زمین یا بدون زمین؟ دود 800 میلیارد بدون زمین، ببخشید با زمین. و نه، تجهیزات شما که اگه آتش بگیره، تجهیزات شما که ممکنه آتش بگیره ریسک داره چقدره؟ مثلا گفته بود اونا که مثلا 100 میلیارد، 700 میلیارد دیگه زمینه. و بعد گفته بود خب اونایی که ممکنه سرقت بشه چیه؟ مثلا چقدر ریسک سرقت وجود داره؟ تو اونا که خیلی از این اسکلت و ساختمون و اینا کسا قابل سرقت نیست، اونا مثلا میشه 2 میلیارد. گفته بود خب شما اومدید 800 میلیارد بیمه کردید، شما چیزی رو بیمه کردید که اصلا ریسک نداره، شما اومدید زمین بیمه آتش سوزی کردید. چون وقتی رفتن قرارداد بیمه منعقد کنن، اون گفته تا چه میزان مبلغ میخواید بیمه کنید؟ گفتن اینقدر، حد اکثر شما میخواییم. اونم حد اکثر گفته چقدری؟ خب یک هو ببینید چه خدمتی بهشون میکنه. میگه شما لازم نیست 800 میلیارد بیمه کنید، شما بهتره اصلا پوشش های بیمه بهتری هم داشته باشید، ولی آنچه برای شما ریسک آتش سوزی داره فقط 100 میلیاردشه. 700 میلیارد دیگه اگه اینجا زلزله هم بیاد، اگه اینجا بمب اتم هم بخوره، زمین که ریسک نداره، زمینی که نمیخواد کسی نابود نمیشه که، و بعد سرقت هم که نمیشه. پس چرا اینقدر بیمه کردید؟ خب یکهو اینا میبینن مثلا چند صد میلیون داره سود میکنه، داره هزینهش میاره پایین، و بعد اومده بود گفته بود خب حالا دیگه چه ریسکایی داره، چه چیزایی، چه آسیبایی شما میبینید؟ گفته بودن مثلا همچین چیزی هست، همچین آسیبی یا مثلا همچین صدمه ای فلان، گفته بودن لیست کرده بودن. گفته خب چرا اینا رو باز بیمه نکردید؟ یک چیزای الکی بیمه کردید، یک چیزایی که باید بیمه کنید بیمه نکردید. شما ریسکتون رو بیمه نکردید، شما رفتید پول بیمه دادید. حالا نتیجهش چی میشه؟ اگه خدای نکرده این اتفاقی که مثلا داری میگی، مثلا اینا کار با دونه های روغنی داشتن، دونه های روغنی به تعبیر عرفی میگن بسوزه، سوخته، عرفاً میگن فلان شده سوخته، اما از نظر حقوقی اسمش حریق نیست. شما اگه اینا فاسد بشه، به تعبیر شما بسوزه، بیمه شاملش نمیشه. مثلا چرا نشه سوخته؟ میگه شما دارید میگه سوخته، بیمه گذار به این آتش سوزی نمیگه. آتش سوزی، حریق از نظر بیمه گذار، از نظر بیمه گر ببخشید، از نظر شرکت بیمه چی هست؟ اینه که آتش بگیره. خب یک مذاکره اینجوری اونا متوجه شده بودن که چقدر پول الکی دادن و چقدر ریسک‌های واقعی وجود داره که بیمه نشده، و اگر بیمه و اگر اتفاقی بیفته هیچ کس بهشون پاسخ نمیده، میگه اصلا شما بیمه نکردید. که متنابه مبالغ هزینه بیمه شون آورده بود با یک مشاور جلسه یک پایین، و بعد چیکار کرده بود؟ و بعد پوشش بیمه ایشون هم اینقدر افزایش داده بود که یک نفس راحت مدیرای اون کارخونه یا شرکت آخرش میکشن. حالا شما باشید، شما مدیر اون کارخونه باشید، آیا اجازه میدید این وکیل بره؟ آیا به همچین وکیلی که حتی اصلا من میگم پروانه هم نداشته باشه، بدون پروانه، آیا به این اجازه میدید بره؟ آیا راجع به 10 میلیون و 20 میلیون باهاش صحبت میکنید؟ خب میگید همین حالا مثلا این 100 میلیون به من سود رسوند، تو دو روز بعد من سر عدد با این آدم صحبت کنم. این مثال رو گفتم که اگر شما با دغدغه های صاحبان کسب و کار دیگه آشنا بشید، با اونا میتونید همزبانی بهتری داشته باشید، دغدغه هاشون بهتر میتونید درک کنید، و بعد میتونید مشاوره بهتری بدید. ببینید، شما میخواید نسخه بپیچید، شما میخواید نسخه بپیچید، نسخه حقوقی، مثل همین دوستی که میگه اینجوری بیمه کن، اینه بیمه کن، اینه بیمه نکن، اینجا پوشش تدکسری باشه، این یعنی نسخه دیگه. زمانی میتونید نسخه بدید که درد رو بشناسید، مشکل بشناسید، و زمانی میتونید مشکل رو بشناسید که تشخیص بدید. باید قدرت تشخیص داشته باشید، پس باید حرف اونا رو بفهمید، چون اونا حرف شما رو بفهمن. میخوام بگم این مطالبی که اینجا گفته میشه میتونه فواید حاشیه‌ای برای شما داشته باشه که خیلی پررنگ‌تر از متنه. اینم باز شد یک مقدمه دیگه. بریم سراغ اصل شماره دو. اصل شماره دو، ببینید هر فعالیتی میکنید که فعالیت اقتصادی به حساب میاد، چه ساخت یک کسب و کار مستقله، چه اصلا میخواید سایت بزنید، یک پیج، یک کانال تلگرام خوب میخواید داشته باشید، سه هدف رو درش دنبال کنید، نه یک هدف. ذهنیت ما یا ذهنیت فقیره یا ذهنیت ثروتمند. ذهنیت فقیر که در ذهن خیلی از آدمهای از نظر اقتصادی پایین وجود داره اینه، روی یک چیز تمرکز میکنن. ذهنیت ثروتمند رو سه چیز تمرکز میکنه. ذهنیت فقیر فقط به این که درآمد بالاتری داشته باشه صحبت میکنه، توجه میکنه، تمرکز میکنه. هدفش درآمد بالاتره، یعنی کاری که میکنم درآمد بالاتر، مثلا به جای 10 15، به جای 15 20، به جای 20 25، اینو میخواد. ما به این میگیم درآمد فعال. تمرکز ذهنیت فقیر درآمد فعاله. اگه ما یک وکیل یا یک حقوقدان بشیم که بگیم پرونده با حق الوکاله بالاتر، نمیدونم مشاوره با حق و زحمه بالا، حق المشاوره بالاتر، کار با حق و زحمه بالاتر، این خوبه، بد نیست، اما یک بخش ناقصه. خب مگر غیر از این رو چی باید تمرکز کنیم؟ دو موضوع مهمتر از این هست. این که روی درآمد، حق الوکاله، حق المشاوره، حق الزحمه بالاتر تمرکز کنیم، اسمش بگذارید شماره 3. هدف درآمد بالا میشه هدف شماره 3. 1 و 2 چیه؟ یکیش اینه که اون کاری که میخوایم انجام بدیم، آنچه که میخوایم بسازیم، حالا یک کسب و کار بزرگ مستقله یا نه مثلا یک بخشی از کسب و کاره، مثل مثلا سایتی، پیجی، هر چیزی، خودش ارزش داشته باشه، قابلیت فروش داشته باشه، اسمش قابلیت فروش داشته باشه. نوع نگاه تفاوت میکنه. اینجوری بهتون بگم، فرض کنید 10 سال دیگه شما میخواید، 10 سال دیگه به هر دلیل میخواید اون مؤسسه یا شرکتتون یا سایتتون یا پیجتون بگذارید برید، حالا من میگم از همین حالا جوری فکر کن که با قیمت بسیار بالا بفروشی و بری. 10 سال، 15 سال میخواید وکالت کنید، بعد میخواید برید مدرس دانشگاه بشید، میگید هم دانش دارم هم تجربه، از این به بعد میخوام علم خودم در اختیار دیگران قرار بدم، دیگه نمیخوام وکالت کنم. پیج و سایت و کانال و هرچه داری قابل فروش باشه، مشتری داشته باشه، یعنی آنقدر خودش ارزشمند باشه که افرادی حاضر باشن بخرن. ثروتمندان شماره 1 جهان از جمله خود آقای ایلان ماسک که همتون میشناسید، اونا با درآمد بالا که ثروتمند نمیشن، یک شرکت، یک اپ، نمیدونم یک سایت، یک چیزی ایجاد کردن. من معمولا اونجا بلافاصله با شرکته دیگه، یک شرکت ثبت میکنن، فرهنگشونه، بلافاصله ثبت شرکت و در قالب یک شرکت شروع میکنن به کار، شرکتشونه میفروشن. الان شما همین امشب یک سرچ کوتاه تو زندگی ایلان ماسک یا دیگر رو بزنید، میگه فلان شرکت رو داشت، فروخت، تبدیلش کرد به یک شرکت دیگه، سرمایه گذاری کرد یک جای دیگه. درآمد اصلی شما این حق الوکاله و اینا نباید باشه، باید اون سود آخر این باشه که بعد از 10 سال این واقعا ارزش داشته باشه. نگاه کنید، اگر شما همین 10 سال رو بگذارید روی یک ساختمون، مگه آخرش این ساختمون قابل فروش نیست؟ حالا اگر میخواید یک اپلیکیشن داشته باشید یا سایت داشته باشید یا یک مؤسسه حقوقی داشته باشید یا هر چی داشته باشید، اون باید قابل فروش باشه، جوری باید ارزشمند ساخته بشه که بتونید تو بازار بفروشید. ما اگر کارمون درست انجام بدیم، ستارگان وکالت، سایت ستارگان وکالت باید قابل فروش باشه، افرادی با رغبت بتونن بفروشن. خب کی افرادی با رغبت حاضر باشن بخرن، با قیمت بالا بخرن؟ کی میخرن؟ زمانی که واقعا ارزشمند باشه و بدونن که براشون درآمد ایجاد میکنه. چرا شما یک مغازه رو میخرید؟ مثلا به خاطر که میتونید 20 میلیون اجاره بدید، یعنی میدونید ماهی 20 میلیون براتون درآمد داره. حالا اگر بدونید یک سایت رو میشه با نصف همون قیمت خرید، دو برابر درآمد، نمیخرید؟ میخرید. حالا اینم همینطور. پس علاوه در فرایند کاریتون، علاوه بر اینکه روی درآمدتون توجه دارید به عنوان هدف شماره 3، رو اولیش هدف شماره 1تون این باشه که قابل فروش باشه. حالا همینجا خیلی از من میپرسن که چرا مثلا شما اسم و فامیلت نگذاشتی رو سایت یا پیج یا جای دیگه؟ چرا؟ به خاطر همین، اگر همه چیز اسم و فامیلتون باشه، بعد قابل فروش نیست. لذا توصیه میشه تا جایی که ممکنه اسم و فامیلتون رو روی مؤسستون یا کسب و کار یا جای نگذارید، پیجتون، سایتتون مشخصا اسم و فامیلتون نباشه. حالا اسم و فامیلتون شناخته شده تر رو اونم کار کنید، اما اگه اسم و فامیلتون باشه، به هر حال در مقابل این ریسک قرار خواهید گرفت که بعدن دیگه امکان فروش و انتقال نخواهد بود. مورد بعدی چیه؟ مورد بعدی هم که یعنی روی 3 چیز گفتیم باید توجه داشته باشیم، سومی شد درآمد، حق و زحمه، حق المشاوره، حق الوکاله، اولی شد قابلیت فروش کسب و کار. نمیخوام بفروشم، میگیم نفروش، ولی قابلیتش رو داشته باشه. اصلا نمیخواد بفروشید، قابلیتش رو داشته باشه. و دومی هم درآمد غیر فعال. درآمد فعال یعنی درآمد به ازای کار ما محدوده. هر چه زیاد باشه باز محدود. همیشه باید به درآمد غیر فعال کار فکر کنیم، باید بهش فکر کنیم و زمانی هم که تونستیم بهش برسیم. حالا درآمد غیر فعال چیه؟ یعنی درآمدی که بدون حضور ما هم به وجود میاد، درآمدی که بدون حضور ما هم به وجود میاد. چطوریست؟ در توی دوره باش در موردش راجبش صحبت میکنیم. خلاصه صحبت، اصل شماره 2 این شد که باید برخلاف ذهنیت فقیر که فقط روی درآمد بالا تمرکز میکنه، باید 3 هدف داشته باشیم. 1، قابلیت فروش اصل کسب و کار یا بخشی از کسب و کار. 2، ایجاد درآمد غیر فعال. و 3، درآمد فعال. هر 3 با هم. میریم سراغ اصل شماره 3. راجع به 2 موضوع من تا حالا صحبت کردم. یکی راجع به بازاریابی که جلسه قبل خیلی حرف زدیم، چون معمولا افراد در برابرش گارد دارن، همه گارد دارن، حقوقی ها گاردشون بسته است، شمشیر از رو. راجع به صحبت کردیم. راجع به اهمیت تمرکز هم همین امروز صحبت کردم. حالا این 2 کلمه رو ترکیب کنید: تمرکز بازاریابی، تمرکز بر بازاریابی، میشه اصل شماره 3. در کاری که دارید، در کسب و کارتون، هرچه هست، ولو یک دوره آموزشی یا یک مشاوره در حوزه مثلا مالیات، مشاوره مالیاتی، در همون حوزه رو تمرکز کردید رو کسب و کارتون، حالا پول، ذهن، زمان و انرژیتون رو میخواید متمرکز کنید، این بخش هایی داره، خود کسب و کار شما بخش هایی داره دیگه. یک بخشش بازاریابیشه، یک بخشش تولیدش هست. مثلا الان یک دوره آموزشی همین الان داره تولید میشه، درسته؟ این تولید دوره آموزشی است. بعد میره این صوتش تدوین میشه، جزوش تایپ میشه، ویدئوش تدوین میشه، در سایت بارگذاری میشه. 6 نفر اینجا دارن کار میکنن تا بالاخره در سایت شما دارید این رو میبینید. اینم بخش تولید هست و بخش امور اداری است. اینجا تولید میشه، بعد کارهای اداری و اجرایش انجام میشه و نهایتاً فروش. این 3 بخش شد. هر کسب و کاری در جهان این 3 بخش رو داره. یک خدمت یا محصولی تولید میکنه، یک سری امور اجرایی انجام میشه که آماده ارائه به مخاطب و موکل و مشتری است، و بازاریابی هم باید باشه. حالا بازاریابی حلقه اتصال بین این 2 تاست. بازاریابی حلقه اتصال، بازاریابی حلقه اصلی اینه. بازاریابی حلقه اصلی از چه جهت؟ از جهت این که برای شما سرمایه میاره و این محصول شما که کار اجرایی هم روش انجام شده به فروش میرسونه. برای موفقیت در کسب و کار که گفتیم باید روی کسب و کار تمرکز وجود داشته باشه، حالا در همون حوزه تمرکز بیشتر باید روی بازاریابیش باشه. روی این 3 بخش باید روی بازاریابی باشه. اگه پول، ذهن، زمان و انرژی، یه شما و همکاراتون، همه با هما، مثلا 5 نفرید، مثلا 2 نفر کارهای تولیدتون رو انجام میدن، کارهای اجراییتون انجام میدن، نمیدونم خودتونم که شخص اصلی هستید، مثلا دارید مشاوره و وکالت میکنید، 2-3 نفرم دارید براتون کار بازاریابی انجام میدن، تماس میگیرن، پیگیری میکنن و و و. توی این 3 بخش که حتما در هر کسب و کاری هست، باید تمرکزتون رو بازاریابی باشه. یعنی عمده پول و ذهن و زمان و انرژی شما باید روی بازاریابی باشه. خط تمایز موفقیت یا شکست یک کسب و کار اینه که حالا که روی این کار تمرکز کرده، آیا رو بخش بازاریابیش هم تمرکز داره یا نداره. حالا این تمرکز باید چطور باشه؟ این تمرکز مثلا میتونه روی یک پیج خوب باشه، یک سایت خیلی خوب باشه، یک اپلیکیشن خیلی خوب باشه، نمیدونم یک کسی باشه که بازاریاب تلفنی خیلی خوبی باشه. اینکه بعد چی کار میخواید شما انجام بدید، اون بخشش متفاوته. یعنی بازاریابی خودش انواعی داره، خیلی بخش، ولی این رو اجمالا بدونید. باید تمرکزتون، یعنی حداقل 50% انرژی و ذهن و زمان و پولی که میخواید خرج کنید تو بازاریابی باشه. خیلی جاها معمولا 10-20% رو میبرن. نتیجهش چی میشه؟ باید برای بقا بجنگن، باید برای بقا بجنگن. حالا اینجا یک نکته فقط بگم، چون حوزه کاری شما مخصوصا دوستانی که وکیلن خب قائم به شخص دیگه، خودشون بعد کار اصلی رو انجام بدن، شما نمیتونید به شخص شما 60% زمانتون رو برای بازاریابی بگذارید، نمیتونید. شما باید 10-20% زمان شخص خودتون رو بگذارید، مثلا فقط تولید محتوا کنید یا مشاوره رایگان بدید. مشاوره رایگان میشه بخشی از بازاریابی شما. چیکار کنید؟ 2 نفر بگیرید براتون اون کار انجام بدن. 1 پیج باشه، شما دیگه نرید استوری بگیرید و ویدیو بگیرید و نمیدونم فلان. شما 1 لایو بگذارید، 1 مشاوره داشته باشید، 0-100 کارها رو حتی اگر آسونه دیگران انجام بدن. یعنی نهایتاً که نگاه میکنید شما مثلا 3 نفرید 4 نفرید، حداقل نصفتون دارید رو بخش‌های بازاریابی کار میکنید. واقعیتی که ما میبینیم که بعضی از همکاران میبینم بعد از 3 سال 5 سال 10 سال 15 سال نتیجه نگرفتن، ببین دقیقاً مدلشون اینجوریه. خب پروانه وکالت گرفتن، میرن دست به یک اقدام فاجعه بار میزنن، وام میگیره، یا اگر مثلا پدرش وضعش خوبه، مادرش، کسی ازش یک پول میگیره، میره یک دفتر میگیره، بخشش میده رهن، بعد یک بخشش هم خوب اجاره است، بعد فکر میکنه که باید این میزا رنگ شرابی باشه و نمیدونم صندلیش فلان باشه و گوشش چی باشه، همینجور شروع میکنه هزینه میکنه. خودشه که به چالش میکشه، که حتی ممکنه اطرافیانش هم چالش بکشه، حالا متأهل باشه ممکنه همسر خانوادش هم به چالش مالی بکشه. خب آخرش پشت یک میز شیک میشینه. بچه هیچ اتفاقی نمیفته. ما که از دوستامون بود میگفت 6 ماه حتی یک موکل نداشت. دفتر گرفته بود، قبلا برای جای کار میکرد، این کسی هم نداره، یه پول خودش بود، یک مؤسسه کار میکرد، بعد میگفت اونا حق منو میخورن. اومد که خب حقش کسی نخوره، یک دفتر گرفت، رهنم نکرد، اجاره سنگین بود، 6 ماه تمام همه آنچه به دست آورده بود تو اجاره داد رفت و میگه یک موکل وجود نداره. چرا وجود نداره؟ چون شما اصلا اشتباه تمرکز کردی. حالا اگه همین آدم میومد اصلا من میگم یک کار ساده میکرد، یک کانال تلگرام تو ایتا یا تلگرام، یک کانال در تلگرام یا ایتا یا یک پیج در اینستاگرام میزد و همینجور شروع میکرد اونجا مطالب نابی که به درد مردم میخوره میگفت، دیگه اینقدر دپرس نمیشد. ولی چون خودش دوست داره دفتر مجللی داشته باشه، فکر میکنه که مردم حتما میاد. کی توجه میکنه تو مشکلش به خیلی مجلل بودن دفتر؟ نیازی نیست. بدون دفتر شما میتونید پرونده های خوب داشته باشید. اصل نیست دفتر، نمیگم نداشته باشید، میتونید داشته باشید، دفتر خوب میتونید داشته باشید، اشکال نداره، ولی با این فرمون نباید بریم. اگه محدودیت مالی داریم، اول باید بازاریابیمون باشه، اول باید بازاریابی داشته باشه. من یک نکته‌ای دارم، اینم باز از نکاتی هست که خواهش میکنم در ذهنتون بسپارید. اصلا پول دارید، همین حالا 100 میلیارد دارید نقد، میتونید سرمایه گذاری کنید. اگه من مشاور شما باشم به شما میگم میخوای یک کسب و کار جدید را بندازی دیگه، یک کسب و کار ساختی به اوج رسیده، این پولم داری، من به شما میگم که یک عدد مشخص کن، یک عدد کم، حد اقل مثلا 200 میلیون. این 200 میلیون رو این کسب و کار ببر، 201 میلیون هم نکن. حالا اگه این اسمش کسب و کاره، باید از خودش جریان درآمد تولید بشه، از خودش خرج خودش کنی. یکی از اشتباهات خیلی فاحشی که انجام میشه اینه که شخص میره، ببینید ضرب المثل قدیمی هست، میگن چاه یا چشمه باید از خودش آب داشته باشه. نمیتونی شما با سطل آب بریزی تو چشمه باز بریزی دوباره. بابا آب نداره، اگه نداره نمیتونی، اگه داره میتونی با کندن بهش برسی. خب برس، یک مقدار آب بریز، زمین سست بشه، بکن تا برسه، اگه این چاهه، اگه این چشمه است. اما اگه نیست، با آب ریختن نمیشه. حالا اگه یک کسب و کاری اشتباهه، اون کار اشتباهه یا ما اشتباهی هستیم و نمیتونه درآمد تولید کنه، اینکه هرچه داریم و نداریم بریزیم، مثل همینه که هرچه آب داریم بریزیم توی چاه خشک، به خیال اینکه اون آب خواهد کرد، هرگز هم آب نخواهد کرد. فرمودید دانش حقوق معیار هست نه دفتر مجلل. دانش حقوق و مهارت‌های جانبیش آره. بدون دفتر شما میتونید درآمدهای خیلی زیاد داشته باشید، اما با بهترین دفتر نمیتونید. اصلا آخه دفتر که مگه کم دفتره؟ شما وکیل خوب بشید، دفتر در اختیارتون قرار میدن. شما شناخته بشید، به جرأت میتونم بگم هر ماهی دو ماهی یکی به شما زنگ میزنه میگه بیاید، اصلا مثلا ما فلان جا همچین ساختمون خیلی مجللی هم داریم، یک اتاق در اختیار شما قرار میدیم، با ما هم همکاری کنید یا پروندهمون انجام بدید. حالا میرسیم بحثای بعدی که هزینه ها رو باید کاهش بدید. پس خلاصه ما باید تمرکز کنیم روی یک حوزه کاری. ما باید سه تا هدف اقتصادی امکان فروش، درآمد غیرفعال و درآمد فعال همه رو در ذهن داشته باشیم و بعد در خود کسب و کار، باز در سه بخش کسب و کار باید تمرکز اصلیمون روی بازاریابیش باشه. چون ما باید بدونن اون آقایی که یک دفتر مجلل میگیره 6 ماه اونجا منشینه کی ازش خبر داره، چجور باید خبردار بشن که این آدم این دانش رو داره، این توان رو داره که اول باید داشته باشه با بازاریابی. اصل 4 خیلی مهم، همه این اصلا مهمه. بعضی جاها که من تأکید میکنم چون مثالهایی که در ذهنم هست زیاده. بیایید مهندسی معکوس کنیم. یک کسب و کار ورشکسته رو در نظر بگیریم که چرا ورشکست شده. نه در ایران، بزرگترین شرکت ها، شرکت دوو ورشکست شد با همه اون عظمت و با اون کیفیتش، با شرکت های خودروسازی آمریکایی چنگ مینداخت ولی آخرش ورشکست شد. آقای کیم وو چونگ مدیرش بود که کل آسیا و شرق آسیا مدیون زحمت و همت این آدمه. چرا ورشکست میشن؟ سوال ممکنه بگید خب درآمدشون کم میشه. درست، یکی از مواردی که باعث ورشکستگی میشه درآمد کمه، اما اصل ورشکستگی آدم ها و شرکت ها کمی درآمد نیست. کمی درآمد برای خیلی ها پیش میاد. پس چی است؟ هزینه هاست. دشمن شماره 1 موفقیت فردی و اقتصادی و کسب و کاری ما هزینه هاست. هزینه ها به ما رحم نمی کنه. هزینه ها به کسب و کار شما رحم نمی کنه. پس با هزینه ها با بیرحمی تمام باید برخورد کنید. ممکنه بهتون بگن خسیس، مشکلی نیست. به آدم بگن خسیس بهتر از اینه که بهش بگن ورشکست. نمیگم خسیس باشید ها، حالا بیشتر توضیح میدم. اما هزینه هاست که ورشکست میکنه. حالا فرمودن مدیریته. آره مدیریته، مدیریت هزینه است. کنترل هزینه هایی که از وظایف اصلی مدیریت. خیلی ساده به ما گفتن، این جمله خیلی معنا داره، بر احوالان کس باید گریست که دخلش بود 19 خرج 20. تمام سخن همینجاست. میخواید کار کنید، حالا میخواید یک دفتر بزنید فلان، مراقب هزینه ها باشید و نسبت به هزینه ها هم بیرحم باشید. خیلی مبالغه میشه، ما خیلی الکی میگیم این لازمه اون لازمه اون لازمه. خیلی چیزا لازم نیست. گوشی اپل لازم نیست، نمیدونم لپتاپ های فلان لازم نیست، خیلی چیزها لازم نیست اگر لازم اصل نیست. خیلی از زندگی ها سر هزینه های نابجا داره آسیب میبینه. خیلی از کسب و کارها به خاطر هزینه های نابجا ورشکست میشه. اگر افراد دو مطلب رو رعایت کنند، قواعد ورشکستگی قانون تجارت ورشکست میشه، بی اهمیت میشه، غیر کاربردی میشه. 1، به هیچ عنوان اجازه ندن بدهکار بشن. چطور بدهکار بشن؟ با هزینه نابجا. مگه ما ورشکسته ای داریم که بدهی نداشته باشه؟ تو ورشکستگیم چی میگیم؟ میگیم متوقف از ادای دیون میشه، نمیتونه بدهیاش رو بپردازه. اگر اجازه نده هزینه هاش اون رو در موقعیت بدهکار قرار بدن، ورشکست نمیشه. من روی این فکر کردم و مطالعه کردم که چیکار کنه آدم رو این تن بشه در برابر ورشکستگی. خاطرش جمع بشه، اصلا مهم نیست چه اتفاق اقتصادی میخواد بیفته. ورشکست نشم. یک راز ساده داره، بدهکار نشو. جلوی هر وسوسه رو بگیر بر بدهکار شدن. مگه وسوسه میشه آدم؟ خیلی وسوسه میشه. وسوسه میشه که یک های همین تجملات با وسوسه میکنه، وام ها وسوسه میکنه. شما به محضی که حسابتون خوب کار کنه دیگه اونجا اینجوری نیست که برید وارد بانک بشید بهتون جواب ندن، خود رئیس بانک جلوتون بلند میشه، بعد پیشنهاد میده هم وامی هست با این مبلغ، 2 میلیارد سودش اینه، 10 میلیارد فلانه، چقدر خوبه، میتونی چیکار کنی؟ خب بعد میره خام میشه، میگه اینو نمیگیرم، نمیدونم میرم دلار میخرم یا میرم یک ساختمون میخرم، بعد چی میشه، بعد چی میشه، همینجور بعد چی میشه ها. یک ها میبینیم اونجوری نشد. از موفق ترین افراد نه تو ایران، تو اقتصادی که تو اقتصاد ژاپن به خاطر همین وام و بدهی ورشکست میشن، خیابون خواب میشن. چرا؟ هزینه هاش کنترل نمیکنه. پس مراقب هزینه ها باشید. تا میتونید هزینه نکنید، تا میتونید هزینه یه نابجا نکنید و خودتونم توجیه نکنید که این هزینه بجاست، واقعا هزینه لازم باشه و بعد از پسش بر بیاد، یعنی هزینه شما رو بدهکار نکنه. حالا یک مطلب خیلی ظریف اینجا وجود داره. بالاخره ما باید سرمایه گذاری که بکنیم یا نه؟ درآمد نتیجه سرمایه گذاریه. وقتی میخوایم سرمایه گذاری کنیم باید پول خرج کنیم، میشه هزینه. چطور تشخیص بدیم این هزینه کردن یک هزینه خوبه، سرمایه گذاریه، یا یک هزینه بده ما رو بدهکار میکنه؟ پاسخ به سوال یک مقدار سخته، به مرور در هر کسب و کار مشخص میشه و نیاز به تجربه داره. اما یک قاعده بهتون میگم، هر هزینه‌ای که میخواید بکنید، هر هزینه‌ای که میخواید بکنید، این سوال رو بعد از خودتون بپرسید. در کسب و کارتون ها، در کسب و کار این سوال رو از خودتون باید بپرسید، آیا این هزینه به طور مستقیم یا غیر مستقیم منجر به درآمد میشه یا نمیشه؟ باره هر هزینه ای میخواید بکنید، این سوال مهم رو از خودتون بپرسید و صادقانه بهش جواب بدید، منطقی نه از سر احساس. آیا این هزینه منجر به درآمد میشه یا نمیشه؟ اگه منجر به درآمد میشه، حالا مستقیم یا غیر مستقیم، این هزینه سرمایه گذاریه. اما اگر این هزینه به طور مستقیم یا غیر مستقیم منجر به درآمد نمیشه، مقدمه ورشکستگیتونه، بهش رحم نکنید. هزینه ها در روز سخت به شما رحم نمیکنه، پس انجام ندید. یک میز ساده داشته باشید، نمیدونم یه گل ساده داشته باشید، یه گوشی ساده داشته باشید، بعد هزینه هایی بکنید که منجر به درآمد میشه. وقتی درآمد اومد 1% رو هزینه کنید. حالا در زندگیمون هم این هزینه، در زندگی خانوادگی و شخصیمون هم این مهمه. اونجا دیگه نمیتونیم سوال بپرسیم که آگه این هزینه رو بکنم منجر به درآمد میشه. نه، خیلی از هزینه ها منجر به درآمد نمیشه. اونجا باید بپرسیم آیا واقعا این هزینه منجر به بهتر شدن کیفیت زندگی میشه یا نمیشه. اگه یک ماشین بخرید واقعا کیفیت زندگیتون رو بهتر میکنه، هزینه کنید. دارم بدون این که بدهکار بشم هزینه میکنم، خیلی هم خوبه. اما اگه این هزینه ای که میکنیم منجر به بهبود کیفیت زندگی نمیشه، یک اشتباه بزرگه، اسرافه، بی ربطه، بعد کیفیت زندگی رو میاره پایین. یک داستان خیلی غم‌انگیز در زندگی ما وجود داره، نه در ایران، همه جای دنیا به نظر اینطوریه. ما غم‌انگیزه، ما پولی که به زحمت به دست میاریم، حالا یک وکیل مثلا، من میگم مثلا 500 میلیون تو یک پرونده داشته باشه، خب مگه 20 سال کار نکرده، درس نخونده، زحمت نکشه، 20 سال دیگه شده 500 میلیون. ما پولی که به زحمت به دست میاریم، بعضی جاها خرج کور کردن چشم کسانی میکنیم که ازشون متنفریم. از این به بعد ببینید تو حرفای، شاید رفتار خودمونم اینجوری باشه دیگران، ماشین میخره، ماشینش عوض میکنه، گاهی وام میگیره، گاهی خودش تو خوراک و پوشاکش به اذیت میندازه، تو تفریح و مسافرتش که با جناقش یا نمیدونم الو بلو جیمبل فلانی یک ماشین اینجوری گرفته، میگه از اون بهتر باشه. پولی که به زحمت و مشقت به دست آورده خرج کسی میکنه که ازش خوشش نمیاد. الان که صحبت میکنیم خیلی احمقانه است، ولی انجام میدیم. احمق نبودن خیلی مشکله، باید بیشتر فکر کنیم و تلاش کنیم. این موردی که گفتم خیلی زیاده، انگار برای دیگران زندگی میکنیم. خیلی ساده بگم، پس نباید هزینه کنیم. چرا هزینه کنیم؟ اما همونجور که آقای علاقمند فرمودن، مدیریت هزینه به تنهایی سود بزرگی، خیلی سوده. یک جورایی از سود مهمتره. میدونید چرا؟ چون شما سودتون کم باشه ورشکست نمیشید، سرخورده نمیشید، اما هزینه مقدم ورشکست میکنه و یعنی خیلی از سود مهمتره. میخوام روی جمله قشنگ شما تأکید چند باره داشته باشم که آره اینجوری، خیلی بالاتر از اینه. هزینه کنیم در کسب و کار وقتی که به این سوال پاسخ مثبت میدیم، آیا این هزینه منجر به درآمد میشه؟ هزینه کنیم. منجر به درآمد نمیشه؟ نکنیم. در زندگیمون آیا باعث بهتر شدن و بهبود کیفیت زندگیمون میشه؟ هزینه کنیم. نمیشه؟ هزینه نکنیم. و در هر دو مورد هم به میزان توانمون. حالا بخوایم باز روش مثال بزنیم. شما تو این دوره آموزشی شرکت کردید. آیا احساس میکنید به طور مستقیم یا غیر مستقیم به کسب و کارتون و به زندگیتون کمک میکنه؟ سرمایه گذاری کردید. نه، هیچ کمکی نمیکنه، هزینه نابجاست. میرید مشاوره با یک روانشناس، آیا منجر میشه کیفیت زندگیتون بهتر بشه، رابطتون با بچهاتون، با همسرتون، با پدر مادرتون بهتر شه؟ هزینه بجاست. نه، هیچ کمکی نمیکنه، هزینه نابجاست. با یک کوچ کسب و کار صحبت میکنید، منجر به افزایش درآمدتون میشه؟ افزایش سودتون بگیم، افزایش سود، چون ممکنه اون درآمدتون افزایش نده، هزینه هاتون کم کنه. خوبه. اگر نه، هیچ کمکی نمیکنه، هزینه اضافی دارید میکنید. خلاصه سخن، به هزینه ها رحم نکنید، چون اونا هرگز به شما رحم نمیکنن. دشمن شماره یک موفقیت کسب و کاری شما، هزینه نابجا نکنید. هزینه ها رو زیر سوال ببرید با بی‌رحمی. اگر درآمدتون رو بالا ببرید، یعنی تمرکزتون روی افزایش درآمد و کاهش هزینه باشه، افزایش درآمد و کاهش هزینه، این میشه ثروت سازی سریع. اگر برعکس شد، درآمدتون ثابت بمونه یا کاهش پیدا کنه یا حتی افزایش پیدا کنه، اما هزینه هاتون خیلی بره بالا، ورشکستگیه. در زندگی ورزشکارها و بازیگرها خیلی این فولو، این اشتباه زیاد میبینیم. ورزشکارهایی که یک زمانی ستاره بودن، بازیگرهایی که یک زمانی ستاره بودن، مجلل زندگی میکردن، درآمدهای بسیار بالایی داشتن. درآمد 30 سالی یک کارمند رو در یک کار یک ماه یا یک قراردادشون داشتن، بعد میبینید در نهایت ورشکستگی هستن. گاهی کارشون به خونه سالمندان میکشه، نیازمند حمایت‌های نهادهای حمایتی میشن. چرا؟ چون هر چی درآمدشون رفته بالا، هزینه‌هاشون بیشتر رفته بالا. هیچ مدیریت هزینه‌ای تو زندگیشون نبود. اینم از اصل چهارم که میشه اصل این که چی؟ هزینه‌ها دشمن شماست، شما هم باشون دشمن باشید. به شما رحم نمی کنن، شما هم رحم نکنید. یک نکته دیگه میخواستم راجع به این اصل بگم، راجع به بحث وام. باز یک استراحت داشته باشید، برمیگردیم.